ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد نخست وزیر سوریه منتشر می‌شود. محمود احمدی نژاد به دعوت پادشاه عربستان سعودی به آن کشور می‌رود. و شماری از روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان در برابر سفارت ایران در باکو تحصن کردند. دولت سوریه میگوید ریاض حجاب نخست وزیر این کشور از کار برکنار شده، اما به گفته مخالفان او از کشور گریخته است. در حالی که ریاض حجاب کمتر از 2 ماه پیش به نخست وزیری دولت بشار اسد منصوب شده بود، تلویزیون دولتی سوریه صبح دوشنبه خبر داد که او از مقام خود برکنار شده است. در این حال شماری از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز و مخالفان بشار اسد خبر دادند که ریاض حجاب به همراه خانواده اش از سوریه به اردن گریخته است. رسانه‌ها گزارش کردند انفجار یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورد. به گزارش تلویزیون سوریه در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. در مورد چگونگی این انفجار هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در حلب، دومین شهر مهم سوریه، نیز بر شمار نیروهای نظامی افسوده می‌شود و بنابر برخی گزارش‌ها حدود 20,000 نظامی در این شهر و اطراف آن حضور دارند. یکی از مسئولان دفتر رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی خواهد رفت. محمد رضا فرغانی، مدیر کل بین الملل دفتر رئیس جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفته است که نشست سران روزهای 24 و 25 مرداد ماه در مکه برگزار خواهد شد و سفر محمود احمدی نژاد نیز به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی نشست سران کشورهای اسلامی بحران سوریه است که ایران و عربستان سعودی در مورد آن به شدت دارای رویارویی و اختلاف نظر هستند. شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان در اعتراض به ادامه بازداشت 2 شاعر این کشور در ایران صبح امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در باکو دست به تحصن زدند. شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف که حدود 2 ماه پیش برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی به ایران سفر کرده بودند، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شدند. رسانه‌های دولتی ایران این 2 نفر را ماموران اطلاعاتی آذربایجان خواندند که با هدف به گفته آنها جذب نیرو از بین تجزیه طلبان به ایران رفتند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، امروز به بیروت پایتخت لبنان سفر می‌کند. سعید جلیلی در این سفر رسمی با مسئولان عالی رتبه لبنان از جمله میشه سلیمان رئیس جمهوری و نجیب میقاتی نخست وزیر دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در این سفر مسئله سوریه در رأس گفتگوها قرار دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور مصطفی پور محمدی در حالی که بر وضعیت حساس اقتصادی کشور تاکید کرده و گفته در حال حاضر یک جنگ اقتصادی علیه ایران شکل گرفته که بسیار جدی است، او همچنین از بی‌تدبیری و ولخرجی در اداره امور کشور انتقاد کرده و گفته در این وضعیت اقتصادی چرا باید مبلمان اتاق مدیر کل استانی ما حداقل 40 تا 50 میلیون تومان هزینه برداره. در همین حال به نوشته برخی سایت‌های خبری، برای برگزاری اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران 200 خودروی بنز لوکس S500 با هزینه حدود 40 میلیارد تومان از خارج وارد شده و در این میان بهای دلار هم از مرز 2100 تومان گذشته. سوال ما از شما اینجاست که نظرتون درباره این وضعیت چیست و منشأ این مشکلات رو در کجا میبینید؟ میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112 و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. دعوت میکنم در اینجا شنونده ای تکرار برنامه صدای دیگر باشید که همکارم رویا کریمی مجدون رو تهیه و اجرا میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار به تفاوت سن تکلیف شرعی میان دختران و پسران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران بپردازیم. با ما بمانید. ماه رمضان به نیمه که میرسد شمارش معکوس را آغاز میکنند، مخصوصا کودکانی که روزهای تابستان را سختتر از همیشه در خانه گذراندند. ضعف روز امان آنها را بریده است. زهرا دختر 11 ساله‌ای که روز گرفتن مجبورش کرده بود در خانه بماند، نشسته بود پای کامپیوتر و با هر کسی که پیدا میکرد چت میکرد. وقتی از او پرسیدم که چرا وقتش را با کار دیگری نمیگذراند، برایم نوشت که تلویزیون تقریبا هیچ برنامه ای ندارد، استخر نمیتواند برد چون روزش باطل میشود و حاضر نیست مانتو و روسری تنش کند و در گرمای بالای 40 درجه یکی از شهرهای شمال ایران به خیابان برود. او تمامی 14 روز اول ماه رمضان را پای اینترنت وقت گذرانده بود و همه روزهایش را هم گرفته بود. زهرا میگفت مادرش امسال از همیشه از او راضی تر است و به همین دلیل برای کار با کامپیوتر محدودش نمی کند. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا واقعا دختران 9 تا 15 ساله می توانند روزه بگیرند؟ پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در این باره می گوید
تعیین این سنین واقع به عنوان سن رشد و سن بلوغ بیشتر از اون که جنبه رشد فکری و رشد عقلانی فرد رو در نظر گرفته باشه، به قدرت و بلوغ جنسی چه دختر و چه پسر توجه کرده. این هم بیشتر برمیگرده به قانونی که در 1400 سال پیش تعیین شده تحت تاثیر فضای فرهنگی و اجتماعی اون جغرافیایی که منظورم عربستان هست بوده. ولی به محض اینکه دانش بشر رشد پیدا میکنه، آگاهی مردم و اطلاعات و به اصطلاح دانسته هاشون اضافه میشه، متوجه میشن که این سن در واقع سن رشد نمیتونه اعلام بشه، به دلیل اینکه این افراد نمیتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت بکنن، به دلیل اینکه به بلوغ ذهنی و رشد ذهنی به اندازه کافی نرسیدن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قوانین اسلام اما خدشه‌ناپذیرند. برای بسیاری از خانواده‌های مسلمان روز نگرفتن به معنای گناهی جبران ناپذیر است. در شرع اسلام کسی که روزه واجب خود را نگیرد باید به ازای هر روز روزه خاری 30 روز روزه قضا بگیرد و علاوه بر آن کفاره اش را هم بپردازد. با این همه معلوم نیست که گناه آنها بخشیده شده باشد یا خیر. از مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، میپرسم چرا فقهای اسلام سن روزه‌داری را برای دختران 9 سال تعیین کردند و برای پسران 15 سال؟
این برمیگرده به معنایی که فقها برای بلوغ در نظر میگیرند. بیشتر در میان بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی اونها معیار رو بر بلوغ جسمانی جنسی قرار میدن. بعد از حیث نشانه های بلوغ هم دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه سن محور هست، یعنی حالا یا 9 سال یا 13 سال بر اساس اختلافی که در مورد سن بلوغ جسمانی جنسی دختران هست. برخی هم معیار رو بر نشانه های بلوغ قرار میدن که مثلا در مورد دختران حیض هست یا در مورد پسران احتلام هست. این اصل موضوع به نظر من برمیگرده به معیاری که اونها برای بلوغ در نظر میگیرن که عمدتاً بلوغ جسمانی جنسی هست.
مسئله اینجاست که 9 تا 15 سالگی از مهمترین سالهای رشد کودکان محسوب میشود و رشد آنها چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمی در این دوره زمانی تکمیل میشود. با این همه چرا برخی از خانواده‌های ایرانی فرزندان خود را مجبور میکنند که روزه بگیرند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
من فکر میکنم به دو موضوع این برمیگرده. یک بخشش به باورهای مذهبی مردم برمیگرده، یک بخشش به ساختار زندگی روستایی در ایران قدیم برمیگرده، یعنی نظام تولید. در بخش باورهای مذهبی متاسفانه فقهای شیعه دیدگاهی رو به باورمندان شیعه انتقال دادند که کاملا تقلیل گرا هست. یعنی اولا بلوغ رو برای تکالیف شرعی به بلوغ جسمانی جنسی تقلیل دادند، ثانیا بلوغ جسمانی رو تقلیل دادند به صرفا بلوغ جنسی به جای بلوغ جسمانی، و بعد هم بلوغ جنسی رو صرفا به برخی نشانه های بلوغ جنسی تقلیل دادن. نمیشه یک دختر 9 ساله رو یا یک پسر 15 ساله رو از حیث جنسی بالغ دونست، به دلیل اینکه اولین نشانه هاش که ظاهر میشه نمیشود فرد رو دارای بلوغ تلقی کرد. اون بخش اجتماعیش به نظر من برمیگرده به جامعه مردسالار ایران در نظام تولید روستایی، چون دختر توان تولید رو نداشته و عمدتاً به شکل کالا بهش نگاه میکردند. خب تلاش بر این بوده است که هرچی زودتر او رو به شوهر بدند، اما پسر رو در خانه نگه دارند برای تولید، برای استفاده از نیروی بدنی پسر. به همین جهت خب سن بلوغ رو برای دختران کمتر در نظر می گرفتن تا هرچی زودتر به قول قدیمی ها از یک نانخور رهایی پیدا کنن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همزمان شدن ماه رمضان و ایام تابستان، برخی از فقهای شیعه را بران داشته تا تجدید نظری در احکام روزه داشته باشند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که در رساله سن بلوغ زن 9 سال ذکر شده و تکلیف بر او واجب است، در حالی که دختر انقدر کوچک است که اگر روزه بگیرد مریض می شود و نمی تواند روزه بگیرد و علامت بلوغ دیگر هم ندارد، تکلیف این دختر چیست؟ گفته است سن تکلیف دختران 9 سال کامل قمری است و در این حال قدرت شرط تکلیف است. آنچه قدرت انجامش را دارد باید انجام دهد و آنچه قدرتش را ندارد تکلیف از او ساقط است. مثلا اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نباید روزه بگیرد و هر وقت قدرت پیدا کرد قضای آن را به جا آورد، ولی نماز و حجاب و امثال اینها را که قدرت دارد باید انجام دهد. آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره روزه دختر بچه‌های تازه بالغ شده فتوا داده که پدر و مادر نباید آنها را مجبور به این کار کنند. آنها می توانند یکی در میان و هرچه می توانند در حدی که برایشان ضرر نداشته باشد روزه بگیرند و قضای این روزهای تلف شده را در فصل زمستان بگیرند. آیت الله نوری همدانی نیز در رابطه با روزه دخترانی که تازه به بلوغ رسیدند و توانایی کافی ندارند گفته است در اینجا میزان عسر و حرج است، هر جایی که عسر و حرج وجود دارد واجب نیست. اما در این میان برخی از علمای شیعه بر ضرورت پرداخت کفاره نیز تاکید کردند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی گفته است چنانچه دختر قدرت و توانایی روزه گرفتن نداشته باشد و این حالت تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد قضای روزه او واجب نیست و فقط برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو به فقیر غیر سید به عنوان کفاره بدهد و دادن پول هم کافی نیست. در مورد این موضوع همه مراجع جز آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم معتقدند دختر 9 ساله‌ای که روزه‌اش را قضا کرده هر وقت خودش متمکن شد باید کفاره را بدهد و پرداخت کفاره بر عهده پدرش نیست. تنها این دو، یعنی آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم، معتقدند که تکلیف از این دختر بچه‌ها ساقط است و لازم نیست کفاره بدهند و بر عهده پدرانشان هم نیست. از مجید محمدی می‌پرسم دلیل این همه اختلاف نظر در میان علما چیست؟
خب اینها دیگه از نتایج دولتی کردن دین هست. البته اگر فقه در یک چارچوب فردی بهش نگاه می شد و دولت در این موضوعات دخالتی نمی کرد، طبعا خانواده‌ای که اعتقاداتی داره بر اساس اعتقادات خودش عمل میکنه و دادن کفاره هم برای خانواده ضرر مستقیمی به دختر نمیزنه. اما چون اینجا نقش دولت هست و دخالت دولت هست، طبعا در حیطه مدرسه، در محیط‌های زندگی اجتماعی، تأثیرات نامطلوبی رو هم بر زندگی دختران کوچکی که هیچ گونه اطلاعی از این که در جهان خارج چه میگذره و اصولا شرع چیه و این احکام برای چی وضع شده، تأثیرات نامطلوبی رو بر دختران کوچکی که باید در دنیای کودکی خودشون زندگی بکنند میگذاره.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با شماره تماس 00420221122112 با ما در میون بگذارید و یا برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا The Other Voice هم میتونید مراجعه کنید و نظراتتون رو برای ما ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.